از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید النبیین محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین حجة ابن الحسن اجل الله له الفرج. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. سوء الظن و تجسس. ابن عثیر در کتاب نهایه که کتاب لغت است میگوید التجسس بالجیم التفتیش عن بواطن الامور. گفته است که تجسس تفتیش از بواطن امور است، یعنی کارهای پنهانی رو انسان درباره مردم تفتیش بکنه، بررسی بکنه که مردم در کارهای پنهانیشون چه میکنن. التجسس بالجیم التفتیش عن بواطن الامور و اکثر ما یقال فی الشر، بیشتر هم در مورد شر و بدیها گفته میشه، یعنی انسان در مورد کارهای زشت دیگران تجسس بکنه که این کار رو فلانی کرده یا نکرده. و الجاسوس صاحب و سر شر. جاسوس به کی میگن؟ به اون کسی میگن که سر شر مردم رو دنبال میکنه. این بیانیست که ابن عثیر گفت. چیزی که پنهانی هست در کارهای مردم این کارها رو دنبال نکنید. ولا تناجشو، نسبت به عیوب مردم پیگیری نکنید. این عیوب بعضیاش ممکنه جنبه پنهانی به اون صورت نداره ولی باز هم پنهان است، یعنی تو خانه نیست، ممکنه یه عیبی باشه حتی در بدن یه کسی، یک اشکالی در بدن یه فردی هست، اشکال خلقتی. لزومی نداره که شما پیگیری کنید حالا مثلا فلانی در بدنش فلان زخم موجوده، فلان برس داره یا برس نداره، که بعد کشف کنید بعد به مردم بگید که فلانی داره برس مثلا بدنش. لا تناجشو ولا تحاسدو، حسادت نبرزید به یک دیگر. ولا تباغضو، دشمنی نکنید با یک دیگر. ولا تدابرو، پشت نکنید به یک دیگر، یعنی قهر نکنید با هم. و کونو عباد الله اخوانا، برادر یکدیگر باشید. این آخر جمله که پیامبر طبق این نقل فرمودند سر این نهی ها رو بیان میکنن که چرا نه به دنبال تجسس، تحسس، تباغض، تحاسد، تدابر نباشیم. برای این است که مسلمان ها باید با هم برادر باشند. اگه دنبال این کارا رفتید زمینه دشمنی فراهم میشه، از یکدیگر بدتون میاد و دشمنی فراهم میشه. پس کارهایی که زمینه دشمنی را فراهم میکنه و اخوت اسلامی را از بین میبره نکنید. اینا نهی شده همش و نهیم طرفینیه. میبینید از باب تفاعل آورده که کاری که طرفین نکنن، نه شما تجسس کنید نه او، نه شما حسد ورزید نه او، نه او دشمنی کند نه شما، نه شما پشت کنید به او. خلاصه دو طرف رو مورد مسیحت قرار دادند که کارهایی که وسیله دوری و دشمنی میشه هیچ کدامتون انجام ندید، نه شما نه او. خب حالا اگر یک کسی انجام داد ما چیکار کنیم؟ از این استفاده میشه که باز ما نباید مقابله به مصر کنیم، برای که اگر او انجام داد ما حسد ورزیدیم، خب ما هم میشیم جز مصداق تحاسد دیگه. اصلا اگر طرفین ادامه دادن میشه و تحاسد. حالا اگه یکی حسد ورزید شما نادیده گرفتید، اینجا حسد است، تحاسد نیست. اگر یکی کسی به شما دشمنی کرد، شما دشمنی رو دنبال نکردید و دوستی کردید در برابر دشمنی او، پس اینجا تباغض نیست، بغض و کینه نیست. یه بغضی که یه نفر انجام داده، یه نفر که انجام داد بده، نه اینکه او بد نیست، ولی ادامه کار به طرفینی بودنه. شما باید اون کار بد رو به خوبی جواب بدید. و عفو عمن ظلمک، کسی که به شما ظلم میکنه شما باید عفو کنید. باید والکاظمین الغیظ باشید والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. درباره متقین آیه کریمه اینطور تفسیر میکنه، کسانی که کاظمین الغیظ هستن، غیظشون رو فرو میبرند، خشمشون رو فرو میبرند و بعد عفو میکنن. علاوه بر این اگه کسی بهشون بدی کرده میگذرند، عفو یعنی چشم پوشی. بعد هم علاوه بر این دو کار تازه نیکویی هم میکنن، والله یحب المحسنین، که در مصادیق اینها درباره اخلاق ائمه علیهم السلام داره که امام زین العابدین مثلا اون کنیزشون اومد ظرف غذا رو انداخت، ظرف غذای داغ رو ریخت لباس حضرت و چی برفا حضرت خب اینقدر ناراحت شدن. قهرن امام که بالاتر از پیغمبر، پیغمبر میگه انا بشر و مثل رو، پیغمبر هم که عصبانی میشه، خب امام هم عصبانی میشه. ولی اون کنیزه چون در خانواده نبوت پرورشات بود، زود آیه رو خوند والکاظمین الغیظ، زرنگی کرد. خب حضرت کظم غیظ کردن، بعد گفت والعافین عن الناس، حضرت فرمود خب عفوت کرد. بعد گفت الله یحب المحسنین، حضرت فرمود آزادت کردن، برای که حالا که مناش که احسان بکنم آزادتم کردن که بری به دنبال کار خودت. خب اینا درس هایی است که به ما داده شده در قرآن، در احادیث و در روش اهل بیت علیه السلام. خب اینجا یک تفسیر لازم بدن. تفسیر اینه که همه جا آدم باید رحمت مطلق باشه، که هر کی با آدم بد کرد آدم بگه مخلصم، یا اینکه یه تفسیری در اینجا هست. دو تا تفسیری اینجا هست. یک تفسیری تفسیری عمومی است، یعنی اگر کسی کار بد برای جامعه میکنه، به جامعه داره ضربه میزنه، اینجا والعافین عن الناس نمیاد و لا یحب المحسنین نمیاد که بگیم خب حالا شما ضرر زدید، بیت المال خوردی، فرض کنید که میان مردم دعوا درست کردی، اون وقت بگیم که عفوت میکنیم، یه مقدارم پولم بهت میدیم، جایزم بهت میدیم برای که این کارا کردی، یه خونم برات میخریم میدیم که حالا که شما رشوه گرفتی مثلا. این مسلما نیست. اون دستورات دیگری که ما در شرع مقدس داریم این که اونجا باید مجازات کرد، نباید در مسائل عمومی و بیت المال. تو نهج البلاغه وقتی بخونید امیرالمومنین به ابن عباس، نه این عبدالله عباس، اون یکی پس برادرش قسم ابن عباس میگن در بصره فرموندار بوده، ها حالا چطور شد شیطان گولی زد پولا رو گرفت و در رفت، پولای بیت المال. تو نهج البلاغه هست یکی از نامه هاست، نامه بهش میرسه میگه اگه دستم بهت برسه با این شمشیری که کفار رو راستشون کردم تو هم راست میکنم، ولو پسر عمو هستی، هر کی هستی، حق نداری بیت المال رو بگیری بخوری در رو بگی چون من پسر عموی علی ابن ابی طالبم، پسر عموی خلیفه مثلا امیرالمومنینم. اینجا امیرالمومنین با اون رأفتی که داره که وقتی یتیمی را میبیند مینشیند و او رو در آغوش میگیره و گریه میکنه برای اون یتیم، بعدم میگه که بیا ما هر دو مظلوم هستیم، هم تو مظلومی هم من، گریه میکنه نوازشش میکنه. همین علی با این نوازش با همین مهربانی به قسم ابن عباس که میرسه میگه اگه به دستم بد برسه، فرار کردی، حالا دستم بد برسه با این شمشیر درست میکنم. اینها مسائل عمومیه، در مسائل عمومی گذشت مفهومی نداره، چون یه قاضی گذاشتنش اینجا باید قاضی تعذیراته که اگر کسی مثلا زنا کرد، اگر کسی دزدی کرد، اگر کسی شراب خورد، اگر کسی به بیت المال صدمه زد، رشوه گرفت، چه کرد طبق قانون مجازات اسلامی باید مجازاتش کنی. این حالا یه آدمی باشه که خیلی رحیم باشه، میگه من رأفت اسلامی دارم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، ما به مؤمنین رؤوف رحیم هستیم، پیامبر اکرم هم رؤوف رحیم بوده دیگه. لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبری از خودتون، یعنی غریبه نیست، میشناسینش، اهل محلتونه، انسان است، فرشتم نیست، از آسمان هم نیامده، یه انسان همشهریتونه. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، سخت است بر او مشکلات شما، یعنی واقعا اگه شما مسلمان ها ناراحت باشید او برش مشکل بار سنگین، عزیز، عزیزون علی یعنی بار سنگینی میشه برش، ببینه شما ناراحتید. بعد حریصون علیکم، حریص است بر شما که شما را هدایت بکن، به شما خیر برسون. در حالی که این پیامبر با همه اون صفاتی که داره یه صفت دیگه هم داره که بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی در همه حالات. خب این بالمؤمنین رؤوف رحیم. آیه دیگه هم میگه که عرض میشه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، خداوند به رحمت خودش تو رو لینت داده که نرمش داشته بشی، مدارا کنی با مردم، سخت نگیری. خب همه اینا هست، ولی همون پیغمبری که فبما رحمت من الله لنت لهم میفرماد که السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، سارق و سارقه دست ببرید، همون پیغمبر رؤوف میگه دست ببرید. و آیاتی که درباره مجازات هست در دنیا و در آخرت. بنابراین پس در مسائلی که مجازات آمده اینا منافات با اون رأفت نداره، اینجا یه رأفت فوق‌العاده است. به قول امام راحل رحمت الله علیه میفهمد اصلا این عذاب هم خودش یه نوع رحمته، برای که اگه جامعه رو به حال خودش رها کنید این جامعه فساد میگیرش دیگه. در تمام جوامع مجازات هست، حالا همون هم که ادعا میکنم مثلا مسیحی ها مدعی هن که حضرت عیسی سلام الله علیه رحمت مطلق است، مثلا پیامبر رحمت، میگن حضرت عیسی پیامبر جنگ نبوده، کنایه میزنن به اسلام. فیلمی که درست کردن در هلند همینه دیگه، آیات جهاد و اینا رو میخونن و در اون فیلم که ببینید مسلمونا بحث جهاد و کشتار و این حرفا رو دارن، آدمای خشنی هستن. خب ولی پیغمبر ما و مردم ما اهل خشونت نیستن، ما اهل رحمتیم. خب ما اینجا از اونا سوال داریم که واقعا حضرت عیسی یا پیامبرانی که با حضرت قبل از عیسی بودن که حضرت عیسی اونا رو قبول داره، مثل تورات و دیگر زبور، اشعیا و دیگر انبیا، داوود، آیا اینها جنگ نکردن؟ اینا دعوا نکردن؟ حالا حضرت عیسی که وقت پیدا نکرد و اصلا مرید انقدی نداشت، چون در 12 تا بیشتر مرید در زمان خودش نداشت، همون 12 تای حواریون بودن، بعدم ایشون در هم سن جوانی به قول اونا ایشونو کشتند و بعد رفت به آسمان، به قول ما هم که نکشتند، یکی از حواریون که خیانت کرده بود تشبیه شد و خیال کردن اون گرفت. خب بالاخره حضرت عیسی وقت نداشت، ولی حضرت عیسی میگه من تورات قبول دارم، تو خود همین انجیل دارد که من نیامدم تا تورات را نسخ بکنم. دین جدیدی، دین رحمت هست، اما نه معنیش این است که یعنی هیچ توش مجازات نیست. بنابراین در جایی مجازات باید بشه. خود مسیحیان جنگای صلیبی را انداختن، برای چی بود؟ اومدن جنگ کردن، به قول خودشون میگن ما دفاع کردیم از مسیحیت. بالاخره و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. قرآن میگه جنگ کنید تا فتنه از بین بره، ولی ما با جنگ دوست نداریم. والفتنتو، قرآن میگه والفتنتو چی؟ اشد من القتل. ولی قتل بده، ما هم قبول داریم آدم کشی بده. علایا قرآن تعبیرش اینه که اگر کسی رو بدون جهت بکشید، مثل اینکه همه مردم رو کشید. ولی همه اینا به جای خود، هر گفت جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است. این اگه بخوام همش بگیم رحمت، رحمت دروغه. کسی حال شعار بده میتونه شعار بده که ما رحمت مطلقیم، ولی میبینیم عملا تو دنیا رحمت مطلق مفهومی نداره. بنابراین مسئله مجازات به تناسب هست در همه ادیان و همه ملت ها، البته باید در جاش باشه، به تناسب عملی که جرمی که طرف انجام داده. ولی اصل بر محبت است. اصل این است که زندگانی روی محبت و اخوت قرار بگیره. این دیگه باید به عنوان یک استثنایی باشه، یه جراحی باشه. جراحی چیه؟ اصل نیست. در زندگی ما اصل بر سلامت است، نه بر جراحی. ولی اگر یه جایی خب سرطان شد چیکار میکنن؟ خب میبرن دیگه اون محل و جراحی. و از قدیم هم میگفتن که آخر الدواء الکی. قدیم ها که جراحی نبود میسوزوندند. کی یعنی داغ کردن. طب قدیم میگفت آخر الدواء الکی. وقتی که یه زخمی در بدن شما پیدا شد، هی دوا میذاشتن، مرهم میذاشتن، بعد میدن خوب نمیشه، طبیب اون زمان میگفت بیاریم داغش کنیم. با داغ میسوزوندن ریشه اون مرض. آخر الدواء الکی. اما این امر استثنایی است. اصالت بر محبت است که واقعا محبت چقدر زیباست. اینا یه مسائل طبیعی است. لذا اون آقای، اینم اضافه کنم برم سر بحث بعدی، شاید در تلویزیون دیدید یه آقایی که 30 سال مهندس کشاورزی و گل و اینا بود، میگفت نه انسان‌ها و نه حیوان‌ها تحت تاثیر محبت قرار می‌گیرن، حتی گیاهانم تحت تاثیر محبت هست. ایشون میگفت این گلها رو من تجربه کردم 30 ساله، وقتی دستی سر کلش میکشی و اون آشغالاشو پاک میکنی و کوت بهش میدی و به موقع آب بدی، به موقع کوت بدی، به موقع تو نور بذاری، و این گل میخواست بگه تو آپارتمان ها میتونید گل نگه دارید، این مثال همیزه. میگفت این گل، همین گلدان گلتون اگر بهش برسید این پاسخ میده. و بعد میگفت که اگر یه روزی ناراحت شدید، دلتون تنگ شد، مثلا روزای جمعه شما دلتون تنگ میشه، عطر جمعه یه قدر آدم میگیره. اون میگفت، اون مهندس میگفت وقتی دلتون تنگ شد برید به یه درختی تکیه کنید، این درخت به شما حال میده. این که میگن برید نمیدونم تو سبزه تو گل بشینید، این فقط صرف سبزه و اینا نیست، اصلا اون روح سبزه و نباتات در روح شما اثر میذاره. حالا روی 13 به در میرفتن 13 رو نسش به در کنن، حالا گرچه اصل 13 و اینا نادرسته، ولی اصل قضیه رفتن در پای سبز و گل و اینا خودش یه واقعیتیه. بنابراین اینها محبت رو میفهمند و محبت هم میکنند. پس چرا شما محبت نکنید؟ پس چرا شما به دوستتون محبت نکنید؟ یه اخم گرفتید، یه خروار اخم دارید، سلام بد میکنید جواب نمیدید، جواب هم میدی سرتو بلند نمی کنی نگاه کنی. خب جواب سلام میخواه بدی نگاه کن به ما، آقا سلام علیکم، شما میدی سلام علیکم و رحمتتون، مخلص شما، این حال شما خوبه. اگه یه وقت اوقاتون هم تلخی، اوقات تلخی رو برای دوستان نیاری، حال خودت در دلت. اینا یه حقایقیست تو این عالم دیگه، با اشاره من عرض کردم. این هم بیان دین ماست و تربیت پیامبر ما که با محبت باشه. پیامبر بچه ها رو بغل میگیره، با بچه ها بازی میکنه، بابا میکنه، بابا پیغمبر خداست، تو کوچه میگه بابا، بچه ها رو دوشش میگیره، میگه من بابایی شدم. مثلا حالا شما ممکنه مثلا درس بخونی بگی آقا به بچه‌م مثلا میشه، بله اگه پدر شدی باید بچه تو دوشت بگیری یه قدی بابا کن، بعد امام حسن و امام حسین رو حضرت دوش میگیره، بعد میفهمد نعم الجمل جملکما، خوب شطوری دارید، خودش بنده شطور فرض میگه، شما باشیم دیگه بنده به شطور نیستم که، بنده آقای دکتر فلان هستم مثلا، ولی پیغمبر اینجوری نبود. در واقع اینا دستوراتی است که به ما دادن برای محبت. خب از این بحث بگذریم، انشاءالله که شما اهل محبت باشید، اون وقت در کارهای دنیا این نکته رو امروز میخوام براتون عرض بکنم که در محبت هم اضافه میکنم. انسان طبیعتاً سود طلبه، به دنبال منافع. این که ما بگوییم سود طلبی مطلقا غلطه، مثل همون قضیه محبته که اونجا گفتن غلطه مطلقا، ما نمیتونیم بگیم که طلب سود و منفعت طلبی یک امر غلطی است. اصلا اگر انسان به دنبال منافع نباشه هیچ کاری نمیکنه. بالاخره یه چیزی ازم دوست داره و فکر میکنه که این به سودشه، به نفعش. درس میخونی برای چی؟ میگم برای هیچی. خب یه آقایی گفتن که اگه دست دکتر میشی بعد از دکتر همچی میشی، بعد گفت آخر چی؟ گفتن هیچی. گفت ما هم هیچی هستیم. اگه کسی فکر کنه که ما آخرش هیچی هستیم، هیچی نمیشه. باید هی پله پله بریم بالا و بخوایم از این درجه بریم بالاتر، از اون درجه بریم بالا، بریم بالا. این مسئله ای نیست که کسی بگوید نه نمیخوایم. ولذا قرآن ما رو دعوت به سود و به منفعت و به تکامل و اینا میکنه. اصلا قرآن میگه تعالو، یه دفعه براتون گفتم مرحوم شهید مطهری تو مسجد ارک منبر بود. خب منبرای شهید مطهری همینه که الان نوشتن قصهش منبرای شهید مطهریه برای عامه. خب یه قد سخت بود برای مردم، نمیتونستن درک کنن. یکی گفت آه یه قدی منبرتون رو بیاریم پایین تر، سطحشون ما بفهمیم. ایشون گفتن شما یه قدی بالاتر، چرا همش من بیام پایین؟ قرآن میفهمه تعالو، وقتی میخواه بگه بیاید نمیگه جی او آمدن جا آید یه جی اوست، بگه جی او نمیگه، میفهمه تعالو. تعالو از ماده تعالیه، بیاد بالا یه قدری تکون بخورید. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، بالا اومدن مسئله چیزه، این مسئله طبیعیه. ولی شما ببینید قرآن نمیاد بگه شما هیچ دنبال منفعت نباشید، اما کاری که قرآن کرده و پیامبر کرده و ادیان الهی کردن اینه که اومدن یک کانالی زدن به یک منفعت بهتر. میگه بل آخرتو خیرون، بله همه چیز خوب خوبه، دنیا هم خوبه، دنیا قرآن نمیگه دنیا بده، دنیا هم خوبه، اما ول آخرتو خیرون و ابقا، هم بهتره هم پایدارتر. شما که میخواید یه کار بهتری سود بهتری ببرید، برید به دنبال یه سود بهتر. شما که میخواید دائما باشید، پس برید به دنبال آخرت که باقی است. دنیا تمام میشه، حالا خیلی هم تو دنیا وضعیت خوب شد، چقدر عمر میکنی؟ 70 تا 80 تمام میشه دیگه. تازه اگر بخواید برای لذت های دنیا هم چیز کنید، در سن 50 و 60 اینا به قدر بالاتر رفتید دیگه، لذت هم لذت نیست، غذا نمیتونی بخوری، شهوات نداری، همه چی یواش کمرت خم میشه، پله رو نمیتونی بری بالا و امثال ذالک. بعد منتظری مینی که اسرائیل میاد، این زندگی دنیاست. ولی قرآن میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این تجارت چیز خوبیه، مطمئن من یه تجارت بهتر من به شما میگم، نمیگم تجارت نکنید. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. بله به تجارتی که شما را نجات میده. این تجارت های دنیا نجات دهنده نیست، گاهی هم شما را گرفتار میکنه. اما اگه میخواید نجات پیدا کنید، تؤمنون بالله و رسوله، جهاد در راه خدا، اینم سود دیگه. پس یک مطلبی در دین هست، تربیت دینی خیلی تربیت مهمی است. حتی به جوانهایی که رفتند جبهه، برای چی رفتن؟ یعنی برای رفتن فانی بشن؟ ای به اون جوانا که شهید شدند یا الان هم آمادگی شهادت دارن بپرسی، میگه چی؟ میگه بخوام فانی بشن؟ نه، میگه میخوام برم عند الله. دو تا جواب میدن، یعنی بفهمن درست دو جواب میدن. یک جواب این که ما میریم پیش خدا که باقی باشیم، اونم نزد خدا. نزد خدا بودن غیر از فقط بهشت بودنه. پس شهیدم از این نظر میگه من سود میخوام ببرم. یه سود دیگه هم که فرض میکنه، چون جنبه ایثار و گذشته رو برای مردم میگوید، که من میخواهم جامعه من نجات پیدا بکنه. اینم یه سود دیگه. اینها مسائلی است که دین ما رو دعوت میکنه. بنابراین دین نمیگوید سود نخواهید، میگوید بیاید مصداقا رو عوض کنید، کانالا رو عوض کنید، بیاید نیتاتون رو عوض کنید، اخلاص پیدا کنید. اخلاص معنیش همینه، یعنی برید به دنبال سود، اما سود خدایی. وقتی گفتیم که مخلص بشید، معنیش این نیست که شما هیچی نخواهید. حتی امیرالمومنین هم که میگه من هیچی نمیخوام، چی رو میخواد؟ خدا رو میخواد دیگه. بعد خدا رو میخواد، میگه که حبنی اصبر و علا عذابک فکیف اصبر و علا فراقک. دعای کمیل میگه خدای من بر فراق تو چگونه صبر کنم. پس فراق و وصال اینجا مطرح برای علی. علی هم وصال میخواد، پول نمیخواد، بهشت هم نمیخواد، حورالعین و این حرفا برن. اما گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل